بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص. با عرض سلام و تحیت خدمت عزیزان، بحث امشب بنده درباره اختلاف و در واقع اصلاح یا اختلاف و اخلاص در دین هستش. ظاهرا شاید به نظرتون بیاد که اختلاف مقابلش اتحاده یا اخلاص مقابلش ناخالصیه، شرکه، ولی از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، اختلاف و اخلاص این دوتا ضد هم خواهند شد. اخلاص رو اگر ضدش رو ناخالصی بگیریم، شرک بگیریم، در واقع انگیزه و دلیل اصلی اختلاف میشه. اما چرا این سوژه رو انتخاب کردم؟ در هر حال به نظرم رسید که اسم اینجا بنیاد توحید دیگه. بنیاد توحید قاعدتاً اسم با مسما باید همراه باشه دیگه. قاعدتاً وقتی بنیادی به نام توحید تشکیل شده، نشون میده که پایه‌گذارانش از اول چنین ایده‌ای داشتن، چنین آرزویی یا چنین عنوانی در ذهنشون، در دلشون یه جایگاه بالایی داشته که توحید رو خواستن مطرح بکنن. توحیدم یعنی وحدت دیگه، یعنی اتحاد، یعنی خالص شدن از انگیزه های شرک. پس قاعدتاً بنیاد توحید باید بیش از جاهای دیگه نماینده شیوه های توحیدی باشه. حالا چیکار میشه کرد؟ چه راههایی رو میشه در پیش گرفت که بشه این اسم رو با مسما تطبیق بیشتری داد؟ واقعا در بنیاد توحید شیوه های توحیدی بیشتر جایگزین بشه. حدیثی از پیامبر حتما شنیدین، حدیث خیلی معروفیه به نام حدیث دبیب النمل. دبیب النمل یعنی راه رفتن مورچه. خیلی حدیث معروفه. میگه شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. خود مورچه چقدر هست؟ سنگش هم سیاه. رو شب بخواد راه بره، اونم رو سنگ سیاه. یعنی شرک در وجود اونم مؤمن، نه در وجود مشرک، انقدر نادیدنی است. و شرک باعث ناخالصی میشه دیگه. یعنی وقتی مسئله انقدر حساسه که حتی در وجود مؤمنم انقدر نادیدنیست و تشخیصش مشکله، جا داره که در این مورد تأمل بیشتر بکنیم، برای اینکه از این خطر در امان باشیم، حتی المقدور شرک رو کمتر بکنیم یا ناخالصی رو کمتر بکنیم. مسئله اخلاص در دین رکن اساسی دین هستش. یه مسئله نیست که بگیم حالا اگه آدم بهش اهمیت بده خب خوبه، امتیازی اگه ندادم نداد. قرآن چند بار از این تهدید شیطان اسم برده که وقتی اون آزمایش پیش میاد و فرمان سجده به آدم رو خدا میده و امتناع میکنه، و بعد که امتناع میکنه از درگاه خدا رانده میشه، تهدید میکنه، میگه لاغوینهم اجمعین، من همشون رو گمراه خواهم کرد، همه رو اغوا خواهم کرد، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونایی که مخلص باشه. خداوند میگه هازا صراطون علی مستقیم. آره همینه، صراط مستقیم هم اتفاقا همینه. پس نشون میده همه گول شیطان رو میخوریم مگر کی؟ اونایی که عباد مخلص خدا باشند. و خداوندم میگه اینه راه مستقیم. حالا ما از صبح تا عصر چند دفعه سوره حمد رو میخونیم؟ 10 بار. 10 هم عدد تمام دیگه. 10 بار میگیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم هدایت کن. خدا هم گفته راه مستقیم چیه؟ عباد، جزء عباد مخلص خدا باش، همونی که شیطان نمیتونه کاری بهش بکنه. پس میبینید چقدر از عباد مخلص خدا بودن مهمه که تنها کسانی که گارانتی شدن رسیدن به این مرحله اخلاص هست. مرتب تو قرآن از این اخلاص در دین صحبت کرده، بیش از همه شاید سوره زمره. زمر این چنین شروع میشه: الا لله دین الخالص، آگاه باشید، همه بدونید که دین به صورت خالص باید باشه. میگه ولی یه کسانی والذین اتخذوا من دونه اولیا، دنبال اولیای دیگه میگردن. استدلالشون چیه؟ ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. یا در جای دیگه میگه ها اولای شفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما پیش خدا. میگه که ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این نهایت کذبه و نهایت کفرانه که خدا خلق کرده همه چی رو. خدا اون وقت آدم سراغ فرشتگان یا بندگان خدا بره، میگه این کفره و کذبه، این ناخالصی دینه. تو این سوره چندین بار اون آیه که اول خوندم، ما به تو قرآن رو نازل کردیم، خدا رو عبادت بکن در حالی که مخلصن له دین، خالص باشه. یا پیغمبر میگه انی امرتو ان اعبد الله مخلصن له دین، من مأمورم که خالص عبادت بکنم. بارها تو این سوره تکرار شده قل الله اعبد مخلصن له دین. تو قرآن 12 بار این تکرار شده، اخلاص در دین. میگه فدعوه و مخلصین له دین، خدا رو با حالت خالص بخوانید. هو الحی لا اله الا الله فدعوه مخلصین له دین، بارها تکرار شده. یا میگه اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، در هر پرستشگاهی روتون رو به سمت حق بگردونید. ودعوه مخلصین له دین، سعی کنید که ناخالصی راه پیدا نکنه در پرستشگاه ها، در مساجد. یه مسجدی تو محل ما بود اول انقلاب، ما اونجا میرفتیم هر وقت خونه عصر زود میرسیدم میرفتیم مسجد نماز مغرب رو میخوندیم، ولی این نماز خیلی ناخالص بود. هنوز نماز تمام نشده به عنوان تعقیبات خدایا خدایا شروع میشد و صلوات ها درودایی برای یه طرف، از اون طرف هم مرگ بر نمیدونم چی مرگ بر چی. حالا هم مرگ بر اشخاص بود، هم مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فرانسه، همش مرگ خواهی بود. یه مدتی خب من نرفتم، دیگه آقا چه نمازی هست، آدم حضور قلب نداره. یه بار این روحانی مسجد وارد تو هم گفت نمیای فلان، این مدتیست چرا نمیای؟ گفتم من سوره جن خوندم. گفت چه ربطی داره سوره جن؟ گفتم تو سوره جن میگه که ان المساجد لله فلا تدعو معه احدا، مساجد مال خداست، احدی رو نخوانید. ولی اونجا میبینم همه شما دیگران رو دارید میخوانید، میگم این ناخالصیه دیگه. پس این یک سری هست که میگه بجز خدا رو نخوانید، خالص باید باشه. به محضی که چیزای دیگه بیاد پای اختلاف در پیش میاد. در حال فراوونه تو قرآن مسئله اخلاص در دین، که یا آدم نباید عبادت بکنه یا خدا رو وقتی عبادت میکنه خدا در واقع خالص رو میپذیره. تو نیست بگیم خب حالا هم خدا هم خورما 50% هم ما، حالا اصلا تو اون سیستم جور در نمیاد. ناخالصی ریجکت میکنه در واقع عبادت رو، شرک همه چی رو مثل آفت در واقع از بین میبره. اما این ناخالصی ها مختلفه، در موضوعات گوناگون هست. یکی تو نمازه که آدم ممکنه میگه الذین هم یراعون و یمنعون الماعون، نمازشون نماز ریاییه، لا یعتون السلات الا و هم کسالا، با حالت کسالت فی سلات هم ساهون، نمایشه، میخواد خودشو اینطوری نشون بده. یا بارها تو قرآن از انفاق اومده، میگه انفاق حتما باید برای وجه الله باشه در مسیر او، مرتب این تو قرآن اومده. میگه کسانی که یطعمون الطعام علی حبهی، غذایی که دوست داره، خودش گرسنه است، نیازمنده، میده به دیگران، علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، بعد پاسخش به اونا چیه؟ میگه انا نطعمکم لوجه الله، ما اگر شما رو طعام میدیم به خاطر خداست، به روی خداست، وجه الله، به اون دلیله. لا نرید منکم جزاء، نه از شما پاداشی میخواییم ولا شکورا، تشکرم نمیخواییم، تشکری هم مثلا مطرح نیست، اگه فحش هم به ما دادید باز ما این کار رو خواهیم کرد، چون برای او داریم انجام میدیم. یا در جای دیگه میگه که الذی یعطی ماله یتزکا، کسی که مالش رو برای تزکیه نفس میده، و مال احد عنده من نعمت تجزا، اصلا نعمتی رو نزد کسی قائل نیست که انتظار داشته باشه پاسخی بگیره، جزایی بگیره. یعنی هرچه که میده به جامعه به عنوان این که من وظیفمه، این به روی خداست، به سمت خداست که من این کار میکنم، ما به ازا نداره در واقع، یا انتظار این که پاسخ مثبتی بیاد نیست. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، انفاقی که میکنید باید ابتغاء، جستجوی راه او باشه، نه نیاز به مردم. بارها تو قرآن به خصوص تو سوره بقره گفته لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزا، مبادا این انفاق و صدقاتتون رو باطلش بکنید با منت گذاشتن، با اذیت کردن، زخم زبان به روی کسی آوردن. میگه این کل انفاقو باطل میکنه. آدم میگه چرا باطل کنه؟ من 100,000 تومان بهش دادم، مشکلش حل شد. حالا خب یه جایی هم بهش گفتم آقا یادت من این کار، چرا باطل کنه؟ مشکلش حل شد. از نظر خدا میگه این صفر شد. چون هدف خدا از این دستورات این نیست که مشکل بندگان رو حل کنیم. خدا اگه میخواست خودش حل کرده بود. فلسفه انفاق، فلسفه صدقات، فلسفه تمام کمک‌های مالی خود انسانه. 99% خود انسانه، 1% طرف مقابله، که از این طریق انسان خودش آزاد میشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محاله که به مرحله بر برسید مگر از اون چه دوست دارید بدید. قرآن میگه هرگز چیزی رو که خودت دوست نداری انفاق نکن. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، مبادا یه چیزی که دوست نداری بخوای بدی. این نشون میده برای خودت نمیپسندی، ولی میگه اون اشکال نداره. پس اصلا نشون میده یه فلسفه دیگه هست در انفاق. خب اینم میتونه توش ناخالصی بیاد. مرتب تو قرآن میگه اگه به روی اون بیارید باعث رنجشش بشید، کل اون کار نیکتون باطل میشه. مرتب تو قرآن اومده که زکاتی که میدید، ما آتیتون من زکاتن تریدون وجه الله، زکات میدید به اراده وجه الله باد. هر کار مالی که میکنید اصلا نباید انتظار داشته باشید که طرف اصلا به خودش نیاورد، انگار نه انگار ما این کمک بشه، یه تشکر زبانی هم نکرد، پس نشون میده ما انتظار داریم که دیگری این کار رو بکنه. اکثر اتفاقا رفتارهای ما اینچنین هستش. چند شب پیش با یه خانومی تو ایران بود صحبت میکردیم، از خیشان بود، گفتم که فلانی مریض هست، شنیدم فلان مثلا خوبه، شما برید مثلا ببینید اونم. گفت نه من مریض بودم، عمل قلب کردم، دوست و آشنا قریبه همه آمدن به جز فلانی. گفتم خب اینطوری اگه با شما برید که میشه پایا پای اون چون آمده، اگه برای خدا میخوایم بکنی. اینا گفت راست میگی، من حتما فردا صبح میرم، و امروز شنیدم که رفته بوده. خب کار خدایی اینجوریه، اون نیامده، اون به من اعتنا نکرده، این که میشه برای خودمون پایا پای میشه. من وقتی که نمیدونم صاحب فرزند شدم یا نوه شدم یا خونه خریدم، اون نیامد، آمد هیچی بر من نیاورد، چرا من برم، چرا ببرم؟ یا وقتی آورد به اندازه 20 دلار می‌ارزه اونی که آورد، منم یه چیز 20 دلاری میگیرم، نه 50 دلار آورد، 100 دلار مثلا بیبی شاور مثلا شده، اون چقدر آورد، منم همون برم، نمیدونم خونه رفته بود، همش پایا پایه. چیره به حساب خدا میذاریم، داریم معامله میکنیم دیگه، بده بستانه در واقع. ولی اون نیاورده، اعتنام نکرده، همه هم آمدن، هیچ کی هم نرفته. اگه تشخیص میده که اون مریضه، باید رفت، باید رفت دیگه. مگه پیغمبر خدا نبود که اون یهودی ماها که از اون مسیر رد میشد، خاک روبه و آشغال میره خود سر پیغمبر، وقتی یه روز رد میشه پیغمبر میبینن خبری نشد، برمیگردن. این داستان معروفه دیگه. وای رفیقی داشتیم، این احوالی از ما میپرسید، امروز خبری نشده، میگن مریضه. خب میره دیدارش، خونش یهودی هم بوده، سلام علیکم برادر کجایی، خبری نیست، احوالی از ما میپرسیدی. خب اگه کار برای خدا باشه که دیگه این چیزا رو نداره، ولی به محضی که انگیزه های شخصی بیاد میشه ناخالصی. پس یکی از این جنبه ها اخلاص در واقع در مسائل مالیه. در همه جنبه ها از داستان از قرآن از دو تا از پیامبران به عنوان مخلصین نام برده. یکی از یوسفه، میگه که کذالک لنصرف عنه السوء انه من عبادنا المخلصین. چرا خالص بود؟ او حاضر نشد که در اون بهبوهه غریزه دوران جوانیش و تو اون محیط کاخ، اون جاذبه های زنان زیبای درباری، اون تمنیات اونها، عشق خدا رو بفروشه به عشق مجازی دنیایی. میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر، عشق بالاخره یک نبردیه دیگه، چرا یاری نجویی زو نکوتر. یعنی میخوای یه عشقی رو که جاذبه نیرومندی داره غلبه کنی، با یه عشق قوی تر اون عشق رو پس بزن. در واقع یوسف نشون داد که یه عشق قوی تری در دلش هست که موفق شده. میگه او خالص بود، هیچ ناخالصی، غرایز جنسی نیومد خلوصش رو به هم بزنه. یکی از ناخالصی ها همین غرایز جنسیه دیگه، جوون، دختر جوون، پسر جوون، مشکله. اینجاها دیگه یه چیزایی میاد، خداپرسته، نماز میخونه، خیلی هم توجه داره، ولی یه جاهای دیگه آدم کم میاره دیگه. یا قرآن موسی رو میگه از بندگان مخلص ما بود. او هم شبیه یوسف زندگی در کاخ فرعون رو رها میکنه. او میتونست اونجا در ناز و نعمت رشد بکنه، ولی چوپانی شعیب رو ترجیح میده، اونجا رو ترک میکنه، آواره بیابون ها میشه، جایی نداشته، نه خونه نه زندگی. وقتی که گوسفندای اون دوتا دختر شعیب و آب داده بوده، زیر درخت زیر سایه‌ای لم میده، میگه رب انی به ما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من فقیر هر خیری هستم که تو من برسونی. خدا یکی از دخترهای شعیب رو میرسونه و برها داستانشو که میدونی. در واقع او چوپانی، سالها چوپانی، 10 سال چوپانی رو ترجیح میده که توی اون کاخ زندگی کنه. زندگی موسی هم نشون میداد چقدر خالص بود. خب قرآن نشون داده زمینه های مختلف خلوص که چه چیزایی ممکنه زندگی ما رو ناخالص بکنه. اما یکی از زمینه های اصلی ناخالصی اختلاف هستش. اختلاف ریشش در واقع یک انگیزه ناخالصیه، یک نوع شرکی حائل میشه. شرک بی خدایی نیست، شرک داشتن خداست، ولی یک ناخالصی هایی رم در اون دخالت دادن. یه آیه معروفی است تو قرآن، شاید شنیدین، میگه لا تکونو من المشرکین، از مشرکین نباشید. فکر میکنید کی رو داره میگه مشرکین؟ از مشرکین نباشید، لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم، کسانی که در دین دچار تفرقه شدن، یعنی اختلاف با هم پیدا کردن. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر دسته‌ای خوشحال به اون مواضعی که خودش داره، اون چه از حق که در اختیارش هست. اینا میگن ما انقدر درصد مردم رو داریم، اینا میگن ما انقدر مواضع اقتصادی داریم، مواضع سیاسی داریم. یعنی جامعه تبدیل به چند گروه شده، مثل یه گوسفند و قربانیش بکنن، پاره پارش بکنن، هر کسی خوشحال باشه، رونش گیر من افتاد، میگه دستش گیر من افتاد، نمیدونم دل و جگرش گیر من افتاد. بابا این که دیگه مرده، این تیکه تیکش کردین، قیمش کردین، در واقع او دیگه نیستش دیگه. میگه وحدت جامعه وقتی که دستخوش تفرقه و اختلاف میشه، این ریشه شرکه. کدوم شرک؟ جامعه که همه ممکنه نماز بخونه، هیچ کدوم بت پرست نیستن، منظور از شرک چیه؟ یعنی چه انگیزه ای باعث شده که اختلاف ایجاد شده؟ میگه از مشرکین نباشید، از کسانی که دچار تفرقه شدند در روابط دینیشون، در فعالیت های دینیشون، و هر کدوم دلخوشن، سرفرازن به اون مواضع، به اون امکانات، به اون به اصطلاح قسمتی از اون حقیقتی که در اختیارشون هست. تو قرآن بارها از بنی اسرائیل پیروان حضرت موسی و عیسی اسم برده که اینا دچار اختلاف شدن. میگه و مختلف الذین اوتوا الکتاب، اینا که دچار اختلاف نشدن که نمیدونستن، خبر نداشتن، الا من بعد ما جاءهم العلم، اختلاف بعد از علم به وجود آمد. بعضی جا میگه الا من بعد ما جاءتهم البینات، نه اینکه نمیدونستن، خبر نداشتن، تفسیر و توجیهشون تفاوت پیدا کرد، به خاطر تفاوت‌های بینشی دچار اختلاف شدن. میگه اتفاقا بعد از اینکه بینات اومد، بعد از اینکه علم و آگاهی داشتن، دچار اختلاف شدن. چرا دچار اختلاف شدن؟ چرا اختلاف پیدا کردن؟ بقیان بینهم، بین بقی با قینه، بقی یعنی زیاده طلبی، اصطلاحی که تو ایران هست تمامیت خواهی، سلطه طلبی. میدونستن، خوبم میدونستن، بی خبرم نبودن، ولی بشر چون میخواد رئیس باشه، بشر جاه طلبه، میگه چرا من رئیس نباشم؟ چرا من رئیس جمهور نباشم؟ چرا من رهبر نباشم؟ چرا من شهردار نباشم؟ چرا امکانات اقتصادی دست من نباشه؟ چرا من نقشم تو جامعه با یه فرمان من نمیدونم هزار نفر نرن؟ کسی درش نمیخواد آیزوله شده باشه، کنار باشه، نقشی نداشته، همه میخوان تو میدون باشن، سر نخوا، تصمیم گیری ها با اونها باشه. آخرین چیزی که میگه از سینه صدیقین خارج میشه حب به جاهه، آخرین چیز، یعنی اونم از سینه صدیقین. و چقدر سخته جاه، جاه طلبی، قدرت طلبی، هیچی هم نمیخواد. تو زندگی ممکنه خونم نداشته باشه، اجاره نشین باشه، نونم شبم به سختی گیرش بیاد، ولی دلش میخواد رئیس بشه. حالا یک کسی رئیس مملکت میخواد بشه، یک کسی توی نمیدونم ادارشه، تو مدرسهشه، یا حتی توی مؤسسه اسلامیه، چه فرق میکنه؟ بشر نیاز داره که اون چی که خودش فکر میکنه به کرسی بنشینه. معنای اختلاف از همون خلف دیگه، خلف یعنی پشت سر، پشت یعنی به جایی که روی به هم داشته باشن مؤمنین تو فعالیت‌های دینی، ممکنه پشت به هم بکنن. یعنی چی؟ یعنی قهر کردن، یعنی فاصله گرفتن. از ویژگی‌هایی که قرآن از بهشتی داده میگه که و نزعنا فی صدورهم من غل، ریشه هر دشمنی و بدخواهی و اختلاف رو از سینه اینها کندیم، اخوانن علا سرور متقابلین، اینا برادروار مقابل هم نشستن. حالا آدم میگه که یعنی چی علا سرور، و سریرهای مقابل هم، یعنی اینا چون دنیا به هم پشت نکرده بودند، روبروی هم بودند، با هم رفیق بودند، حالا هم نتیجه همون زندگی دنیاشون رو برادروار مقابل هم نشستن، پشت به هم ندارن. اختلاف یعنی پشت کردن به هم دیگه. انگیزش چیه؟ چرا اختلاف به وجود میاد؟ ریشه اصلی شرکه، که ما شرک رو باور نمی کنیم، فکر میکنیم شرک یعنی بت پرستی. ما که هیچ کدوم بت نمی پرستیم، ما که هیچ کدوم هیچ وقت نگفتیم که به غیر از خدا یه نیروی دیگه تو جهان مؤثره، همه فکر میکنیم موحدیم. ولی وقتی تو اون حدیث پیغمبر میگه شرک در وجود مؤمن از راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی تره، نشون میده که چقدر پس مسئله خطیره. باید ببینیم که علت این اختلاف از کجاست. حقیقتش اینه که من این مسئله رو که ترک کردم به دلیل تجربه ایست که در این مدت کوتاهی که خدمت دوستان حالا چه در این مرکز یا مراکز دیگه بودم کسب کردم، که این سوال برای من مطرح بوده که چرا بین ما ایرانی ها تو همه شؤون به خصوص تو مراکز اسلامی اینقدر اختلاف هست. اولین سوالی که آمده بودم، خیلی من که 2-3 سال بیشتر نیستم، اولین شوکی که تو این زمینه به من دست داد اختلافی که بین دوستان مرکز اسلامی نیویورک و نیوجرسی بود. من اونجا چند بار رفته بودم، دوستان بسیار خوبی اونجا داشتیم. اینا به شدت علیه هم بلند شدن و وکیل گرفتن و هنوزم که هنوزه تعطیل اونجا، فقط دستگاه دادگستری تو این مارمزون بهشون اجازه داد موقتا. دو طرف وکیل گرفتن که کی میخواد تیک اوور بکنه اونجا رو. آدمای خب مبرزی هم هستن. بنیاد فرهنگی و دینی ایرانیان در لس آنجلس، که در هیوستون، که من فکر میکنم قدیمی ترین مرکز اسلامی ایرانی هاست، که از 20 سال قبل از انقلاب 15 سال قبل از انقلاب اونجا تأسیس شده، از موقعی که دکتر یزدی اینا بوده، قدیمی تر از همه جاست. ساختمان بزرگی هم 17000 اسکوئر فیت زیر بناشه و امکانات بسیار زیادی داره. من هفته پیش یه نوار 3 ساعته دستم رسید، یکی از دوستان اونجا بر من فرستاده بود که گوش کن اینا رو. اونجا هم 2 دسته شدن، یکی از این دستجات اختلاف رو برده بود به رادیو، 3 ساعت برنامه رادیویی داشتن این گروهی که منشعب شدن علیه اون گروه، میدون داده بودن دست تمام سلطنت طلبا، یهودیا، دشمنان اسلام، اونا دق و دلیشون رو در آورده بودن، هر چی دل تنگشون میخواست علیه اسلام ها. حالا اینا بیچاره ها مونده بودن که چی بگن، ولی دیگه رفتن تو رادیو، همه مردم تلفونا رو برمیدارن، چه آبرویی از اون طرف ریختن، طرفی که بیچاره دارن حالا اداره میکنن. ما حالا اصلا کار ندارم، نمیدونم دقیقا تقصیر کیه. من یه نامه ای هم براشون نوشتم مفصل، که حالا گیرم شما موفق شدید، میخوان چیکار بکنید، میدونید به چه قیمتی اینجا رو حالا میخوان تیک اوور بکنید، چی به دست میارید. حالا گرونترین وکیل شهر رو این توی رادیو میگفت که گرونترین وکیل شهر هیوستون ما گرفتیم تا این حقمونو بگیریم. آدم مثلا حاج و باج میمونه. شاید بزرگترین مرکز اسلامی ما ایرانی ها تو همون لس آنجلس دیگه، در بدترین جایی که بوده، مسلمان ها جرات نداشتن سر بلند کنن، همه جا پایگاه یهودی ها و سلطنت طلب ها و پهلوی طلب ها و سلطنت. خب اینا اونجا تلاش کردن، اول انشعابی که به وجود آمد یه دی آمدن بیرون، ابن سینا رو تأسیس کردن تو اورنج کاونتی، بعد یه دی آذربایجانی ها جدا شدن، گفتن اونجا خانم های بیهجاب میان فلان، رسالت رو تأسیس کردن. یه دی بعد اون انجمن اسلامی بیورلی هیلز رو تأسیس کردن. حالا تازه اینا آدمایی با عرضه بودن که وقتی منشعب شدن یه جایی رو تأسیس کردن. خیلی ها منشعب شدن تأسیس هم چیزی نکردن. من پای صحبت بعضی از اینا بودم، درد دلاشونو میگفتن آقای فلان چجوریه، میگفت اصلا تو امریکا بدتر از این پیدا نمیکنی، این منفورترین شخص هر کسی دلت میخواد بپرس. یعنی تا دیروز با اینا کار میکردن، جز مسئولین اونجا بودن، حالا که پای صحبت شدن میشنوه چه چیزایی میگه، چرا اینجوری هستش، این ریشه چیه، چرا میگه قرآن از مشرکین نباشید، کسانی که در دین دچار تفرقه شدن، و هر حزبی خوشه که اونا اینجوری هن، ما عوضش مرکزی تأسیس کردیم که اینجا اهل بیت هن. یه چیزی هم تأسیس شده یادم رفت بگم، جمع نمیم چی اهل بیت، همه خوشن که مواضع ما روشن فکرانه تره، انقلابی تره، نمیدونم اسلام ناب توحیدیه، اسلامش نمیدونم چند قبضه سفارشیه، همه خوشن به این که ما اینجوری هستیم. در واقع چند دفعه سیاتل بنده اونجا رفته بودم، بعد دیدم اینا به تیپ هم زدن، چه اختلاف اینجا داشته، هرچی تلفن میکنه این یه چیزی علیه اون میگفت، اونجا هم دادگاه وکیل گرفتن از هم دیگه، یکیشون دیگه دندانپزشک بود، اون حالا رأی گرفته از دادگاه که اون یه حق دندانپزشکی هم دیگه نداره تو اون شهر. تو خود منطقه ما ابن سینا که اونجا باز کسی اداره میکرد، شیوه های خاصی ایشون داشتش، اونم خب اونجا رو مثل بچه خودش دوست داشت، فعالیت میکرد. و کسان دیگه هم یه چیزای انتظاراتی داشتن که آقا باید به صورت دموکراتیک باشه، همه مردم مشارکت داشته باشند. خب یه خواسته منطقی هم هست. چند سال بود که هر وقت ما میرفتیم این بحثا بود، ساعت‌های طولانی. آخرم اونجا رسید به مرز این که وکیل بگیرن. اون مدیر قبلی رفت کنار دیگه، اون دید مثل این که خیلی بدتر میشه، حالا مصلحت اینه که توفه سربالا نباشه، یه گروه دیگه آمدن. حالا تو اون گروه باز مسائل دو مرتبه جدیدی، مثل این که تمام نمیشه. هر جا که ما میریم میبینیم این مسئله هستش. من حالا اینجا رو خبر من ندارم تو جزئیات، قاعدتاً بعضی حرفایی از گذشته شنیدم، من تو جریان نیستم که بوده یه موقع جا به جایی هم شده. بله؟ بله. اوکلند میگفتن، نمیدونم اونجا هم یه حرفایی در اوائلش بوده، خدا کنه حالا نباشه، نمیدونم. لاقل جاهایی که من هر جا رفتم این حرفا بوده اونجا. تو سنت لوئیس یک دو بار اونجا رفتم، بعد شنیدم که آه اونام دو تیپ شدن و تیپ در واقع سنتی ها را خودشون رو جدا کردن و اصلا گفتم بهتره دو تا بشیم، شما یه مسیر دیگه میرید ما یه مسیر دیگه، اونام منشعب شده. توی سان آنتونیو، بله، این بهتر قدم ماست نسید کردیم. سان آنتونیو واقعا امشب هم باشون بحث داشتیم و بله اونم حال داستان هاییست که واقعا آدم نمیدونه ما چرا اینجوری هستیم. تو امریکا آدم میبینه مؤسسات اینجا هست که دو قرنه هستن، ولی ما تو مملکت خودمون نمیبینیم که حتی از یه پدری مؤسسه تجارتی اقتصادی، من اون پدرم میگفتن که ما ایرانی ها وقتی که یه مؤسسه تشکیل میدیم، هر چیزی، نه مؤسسه تنها دینی، بعد از یه مدتی آنچنان با هم اختلاف پیدا میکنیم که کاش که اصلا تأسیس نکرده بودیم. قبلا بالاخره یه سلام علیکی داشتیم، دشمنی هایی که دیگه نمیتونیم روی هم دیگه رو ببینیم. واقعا این اشکالش چیه؟ از کجا ناشی میشه؟ ما بلد نیستیم فرمول کار دست جمعی رو، تیم ورک نمیتونیم، یا نه یه خصلت هایی هست، یه منیت هایی هست، عادت نداریم، نمیدونیم دموکراسی یعنی این که رأی بگیریم، حالا که من رأی نیاوردم دیگه قهر نکنم از فردا نیام بعد بگم که نه چون به من رأی ندادید یا چون مثلا نظر من تصویب نشد ما دیگه نیستیم. نه آقا، از فردا باید مدافع همون رأی اکثریت بود. نمیدونم ما یاد نگرفتیم یا یک انگیزه های دیگه ای هست. همه اینها در واقع برمیگرده به این که یه من این وسط هست که اون من نمیذاره، به نام خداست، فعالیت همش به نام خداست، ولی در واقع به نام خداست ولی به کام منه. همه داریم خواسته های خودمون رو پی میگیریم. تو منطقه اورنج کاونتی که ما اونجا هستیم، هر سال یه نماز عید فطر با شکوهی بود، 20,000 نفر دو سه سال پیش بود، سال گذشته و امسال شقه شده بود، یه دی رفتن یه کانوشن سنتر دیگه، یه دی هم یه جا دیگه. من پیگیری کردم که آخه چرا اینطور شد، حیف بود، اهل تسننم، نه ایرانی ها که انقدر تو این چیزا شرکت نمی کنن 20,000 نفر بشه، چیز ساختمان بزرگ آشیانه هلیکوپترای نیرو هوایی امریکا رو گرفته بودن دو سال پیش که 200 متر طولش بود، در نمیدونم چه به چقدر پر آدم شده بود. بالاخره ما سر در آوردیم که اینا قبلا با هم اون گروهی که سه چهار تا مسجدن و اینها مصری ها و نمیدونم سوریه اینا گفته بودن ما میایم مثل سالای گذشته با شما شرکت میکنیم، ما این صندوق های دونیشنمون هم میاریم. اونا گفته بودن نه آخه کم پولی هم نمیشه عید فطر، اونا خوب پول میدن فطریه ها و اینا زیاده. اونا گفتن آخه ما میخوایم مسجد بسازیم، اونا گفتن ما میخوایم مسجد بسازیم، هر دو هم واقعا در حال ساختن مسجد خیلی بزرگی هستن. اینا گفتن پس تقسیم کنیم، گفتن نه تقسیم نه، اونو ما شروع کردیم، اون کانوشن سنتر آنهایم گرفتیم، اونجا فقط صندوقای ما خواهد بود و اینا هم حاضر نشده. من پیغام دادم به یکیشون که خدا پدرتون رو بیامرزه، برای خداست این کار، وحدت رو به هم میپاشین. حالا مسجد پول مسجد شما نیاد، اونم که مسجده، خدا یه جای دیگه برای شما نصیب میکنه، این پولا بیره اون مسجد. اونا خیلی بد کردن که انقدر تنگ نظری به خرج دادن که گفتن تقدیم نمیشه، همه رو خودمون میخوام بگیم. خب شما گذشت بکنید، اگه هر کسی بگه نه ما چون در یک مواضع مثلا روشن فکرانه تریم و اسلامی که ما داریم تبلیغ میکنیم مهمتره، اونجا هندی پاکستانی ها هستن یه ذره سطحش پایینتره، ما نمیدونم چی دیدگاه هم و فلانه، پس ما باید تقویت بشیم، میشه باز من. ولی اگه همه اینا یه جا باشه چه ابهتی داره برای مسلمان ها تو هر منطقه؟ ولی چرا ما هر کدوم مسجد خودمون، آقای خودمون، پیش نماز خودمون، اینا ریشه هاش وقتی میرین جلو خوب تجزیه تحلیل میکنید میبینین من آخرش همش برمیگرده به من. و ما هی فکر میکنیم که همه داریم کار خدایی میکنیم، خبر نداریم که این موریانه شرک این عصای سلیمان رو خورده و پوسیده و یه ظاهریست به نام کار خدایی. مگه کسی که برای خدا کار میکنه انتظار داره تحویلش بگیرند؟ قدرشو بدونن، قدرشو ندونن، فحش بدن علیهش. اگه تو برای خدا داری این کارو میکنی، اونی که باید بدونه میدونه دیگه. ما چند سال پیش تو ایران بودیم، یک بیمارستانی، زایشگاه و آزمایشگاه، برای یک کسی پولشو داده بود، ما براش هنری ما نکردیم، ما پولم گرفتیم، تموم شده بود، من رفتم پیشش که میخوام یه سنگی نصب کنیم به نام شما فلان، پول شمعشو داده بود دیگه، خودش هم تو برازجان میساخته. گفت که نه نمیخواد. چطور نمیخواد؟ این براخره مردم باید بدونن. این گفت اونی که باید بدونه میدونه. حالا بعد یه مسجد میسازن، این مسجد به نام نمیدونم فلان میخواد، یکی گفته بود که فرستاده این چیزشو کندن، اسم خودشو زده بود، این آقای دکتر شناسا میگه تعریف میکردن، این مسجد ساخته بود این کند و اسم خودش رو زد. فردا ناراحت شد آمد گفت که تو اسم خودتو زدی. گفت مگه تو برای خدا نکردی؟ خب حالا اگه برای خداستون که باید بدونه میدونه، همتون میخواسته آزمایشش بکنه که واقعا این ناراحت میشه یا نه. خب اگه کار خداستونی که باید بدونه میدونه دیگه. یکی از این مشکلات ما و مشکلات این گروه های اسلامی، فعالیت های اسلامی، اینه که واقعا ما نیتمون، قصدمون چی هستش از این فعالیت ها؟ انتظار داریم قدرمون رو بدونن اگه یه مدتی زحمت کشیدیم، تشویقمون بکنن، تایید بکنن. اگر 4 نفر تحویل نگرفتن باید بذاریم بریم کنار، قهر بکنیم. یه داستانی هست، داستان ایوب تو قرآن، داستان ذنون یا یونس، نمیدونم شنیدین. یونس فقط قهر کرد، یعنی از بس تبلیغ کرد مردم هم ایمان نیاوردن، این دیگه حوصله‌اش در اومد، میگه و ذنونه ذهب مغاظبا، با عصبانیت رفت. خداوند میگه فظن ان لن نقدر علیه، فکر کرد که ما دستمون بهش نمیرسه. خب سوار اون کشتی پر شد و کشتی که پربار بود و کشتی هم تو دریا میره موج و طوفان و خلاصه چیکار کنیم؟ کشتی رو باید سبک کرد دیگه، کشتی داشت غرق میشد. قرعه میکشن که در سبک اول بارا رو میندازن، بعدم سبک سنگین بوده آدم ها، قرعه به نام جناب یونس میفته، دست و پاشو میگیرن 1 2 3 میندازن تو آب دیگه. بعد که میفته، حالا قرآن میگه تو دهن ماهی فنادا فی الظلمات الله اله الا انت، اون ظلمات، اون وقت این که میگه لا اله الا الله انت یعنی چی؟ یعنی هیچ انگیزه قابل قبول، من انگیزه دیگه ای داشتم، اینجا میفهمم که لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، من ظالم بودم، چه ظلمی کرده؟ قرآن تعبیر جالب میگه از ابغا الالفلک، ابغا ابغا یعنی قهر کردن بچه از مامانش، قهر کرد گذاشت رفت. خدا شوخی نداره با پیامبرانش، هم از ابغا الالفلک المشحون، قهر کرد رفتش. مگه کسی که وظیفه تربیت یه قومو داره قهر میکنه؟ ناراحت میشه؟ مگه عصبانی میشه؟ البته اونجایی که لازم باشه خیلی کردیت داده قرآن بهش، موفق ترین قوم تو تاریخ همین، میگه چرا اقوام تمدن‌ها ایمان نمیارن که ایمان به سودشون تمام بشه، الا قوم یونس. مگر قوم یونس بعدها چه توفیقایی به دست میاره؟ یونس خیلی موفق میشه، ولی قرآن این درس‌ها رو داده که در راه حق که آدم بهش بر بخوره که به من این حرف رو زدن و تحویل نگرفتن، اینا که کار خدایی نیست. آزرده شدم، به اونارش برخورده، نمیدونم چی شد. این حرف ها اصلا اینا میشه من توی همین مرکز ابن سینا که اونجا ما خدمت دوستان هستیم، به همین چند ماه پیش یه برخورد خیلی تلخی بین دوتا از مسئولین اونجا شد و خیلی عجیبم بود، واقعا ناراحت کننده بود. یه حرف زشتی هم رد و بدل شد بین دوتا از اینها و بعد اون کسی که مسئول بود رفت استفاده بود. این شب رفتم خونش، نه البته به این مستقیمی، به اقای مستقیمش گفتم خجالت بکش، همین بود. بس گفت نه من قبلنم میخواستم استعفا بدم. من گفت این حرفا رو نزن، این قبلن میخواستی استعفا داره بودی. اون یه حرفی که بزد بهت برخور، رفتی کنار، نشون دادی که برای خودت آمده بودی تو اینجا. اگه برای خودت نیست، برای خدا که میکنی، دست بردار. تازه تو هم میگی نه، همه میدونن که برای چیه تو رفتی حالا کنار، همه میدونن. البته خدا پدرشو بیامرزه، حضرت علی میگن خدا رحمت بکنه به اون کسانی که وقتی یه حرفی میشنون ظرفیتشو دارن میفهمن. با خودش فکر کرده بودی دو لاش میگه هنوز مونده. اینجاست دیگه، کار خدایی نشون میده که پس آدم نباید رنجش بگیره، ملامت باید بکشه و خوش باشه که در طریقت ماست کافری رنجیدن. چرا گفتن اینا رو از قبل؟ رنجش کفره. اگه کار برای خدات نباید انتظار داشت. قرآن اصلا میگه امتحان شما رو همین چیزاست. تو سوره هود این آخرین آیشه، میگه ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. اگه مشیت خدا این چنین بود، همه تون یه جوری شده بودید، اختلافی الان پیش نمی آمد، همه یه دست mass production بودید، این محصولات کارخونه ای. بعد میگه ولا یزالون مختلفین، این طور دائما با هم اختلاف نداشتی. اگه خدا میخواست میتونست یه کاری بکنه، این اختلافات برداشته بشه، ولی مشیت خدا این نیست که ما یه طوری ساخته شده باشیم اختلاف نداشته باشیم. میگه الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. فلسفه خلقت میگه اینه، و لذالک خلقهم، برای این شما رو خلق کرده. برای چی؟ همه تون تو اختلافین الا من رحم ربک، مگر اون که مشمول رحمت پروردگار واقع بشه. یعنی بدونید همه تون ابتلا اختلافین، خدا میخواد امتحانتون کنه. کجا راه خلوص رو میرید، برای خدا دارید کار میکنید، کجا خودتونید. و این خود آنچنان پیچیده است که اصلا آدم متوجه نمیشه. هزار جور رگ گردنش هم راست میشه، خونش هم به جوش میاد، فکر میکنه برای خالص توحید داره عمل میکنه، ولی خدا میدونه که از کجا ناراحته، مشکل کجاست، آیا واقعا برای خداست یا نه. یه من پیچیده ای هست که در ظاهرم معلوم نیست، کسی دیگه نمیدونه، خودش هم نمیدونه، ولی خدا میدونه که این از کجا آغاز شده. اصلا پس یکی از فلسفه هایی که قرآن برای آفرینش انسان مطرح کرده، دو سه تا آیه که فلسفه آفرینش رو میده، یکی همینه که میگه ولی ذالک خلق ولا یزالون مختلفین، لا یزال اختلاف دارید مگر اونایی که مشمول رحمت خدا بشن و برای این خلق کرده. یعنی چی؟ یعنی تو این جریان اختلاف شما توفیق پیدا کنید که رحمت خدا رو، مهربانی و لطف رو شامل خودتون و دیگران بکنید، شما بردین اون وقت. توی نهج البلاغه یک خطبه است که بسیار درس آموز، خطبه 50 اگر بخونید، میگه که راجع به همین اختلافاته، میگه فلو ان الباطل، اگر باطل امکان داشت که خلص من مزاج الحق، از امتزاج و آمیزش حق خالص میشد، یعنی باطل 100% پیور وجود داشت تو جامعه، لم یخف علی المرتادین، این که مخفی نمیمود، همه میدونستن بابا این باطله، همه چیش داد میزنه باطله. میخواد بگه هیچ باطلی توی جامعه نیست که 100% باطل باشه، یعنی هیچ آدم بدی و باطلی نیست که نقاط مثبت نداشته باشه، کارهای خوب نکرده باشه. و برعکس، ولو خلص الحق من مزاج الباطل، اگه حق یا حق پرستان یا آدمای خوب اینها کارشون از امتزاج و آمیزش به باطل سلامت میموند، انقطع عنه السان المعاندین، زبون بدخواهان بریده میشد، کسی نمیتونست ایراد بگیره. ولی میگه ولیکن یمزج من هذا، و ولیکن این دوتا با هم مخلوطن، حق و باطل تو جامعه مخلوطه. میگه زقس من هذا و زقس من هذا، مثل دسته سبزی که تره و جعفری و ریحون و اینا همه با همه، میگه حق و باطل سخت به هم آمیخته است. آدمای طرفدار حق این نیست که همه کارشون، چون یه چیزای باطل دارن زبونا روشون بازه. آدمای باطل هم چون یه کارای مثبتی کردن، حالا با نیت خوب یا بد، همیشه یه ده میگه نه بابا اینم که خوبه. حالا تو ایران کسی بود چقدر پشت هم انداز بود، چقدر من میدونم که چه کاره بود، ولی جهیزی هم میداد به یه ده آدم های بینه، همیشه ها این آدم خیلی